بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. كتاب خدا قرآن مجید تفاوت‌های اساسی و عمقی میان اهل توحید و خداشناسان واقعی و اهل شرک و بندگان طاغوت به تعبیر دیگر قرآن مجید قائله. اهل توحید دارای عقل فعالن نسبت به حقایق عالم و اهل شرک عقلشون متوقف بی حرکت اهل ارزیابی نسبت به حقایق و امور هستی نیستند. اهل توحید منبع خیرن، اهل شرک منبع شرن. اهل توحید خدابین هستند از طریق قلب بصیر و آگاهشون و اهل شرک خودبین هستند و جز به منافع بدنی و مادی خودشون فکر نمی کنند. اهل توحید فضایی در اختیارشونه به گستردگی هستی، اهل شرک دارای یک فضای مادی بسیار محدودن و به تعبیر اهل دل یک طویله چهار دیواری آبادی رو دارن به تناسب پیشرفت تمدن. اگر عنایت کنید به مطالب امشب، کمک خداوند به توفیق حضرت حق با عنایت پروردگار یک صفحه کامل از آیات شریفه سوره مبارکه فاطر رو براتون قرائت میکنم، گرچه ناراحتم به خاطر اینکه نمیتوانم و فرصتی نیست که دقایق و حقایق و اشارات و لطائف این مجموعه آیاتی که قرائت میشه براتون توضیح بدم، چون هر یک آیش شاید 10 شب زمان بخواد، شاید یک ماه مبارک رمضان زمان بخواد، اما برای امشب به قول جلال الدین آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید. در مجموع این آیات که از عجایب آیات قرآنه، پروردگار عالم فرق بین اهل توحید و بندگان طاغوت رو، بندگان غیر خدا رو، حالا طاغوتشون هر که هست و هر چه هست بیان میکنه. چون جهت دهندگان به انسان رو غیر از خدا عناصر شمرده قرآن و اشخاص، یا جهت دهنده بت زنده است، فرعون، نمرود، ابو سفیان، معاویه است، مأمون، هارون، سردمداران کفر در این روزگارن، سردمداران شرک در این روزگارن، یا جهت دهنده به مردم پوله، یا جهت دهنده به مردم زنه، یا جهت دهنده به مردم یک مرد که البته در کمال نامردیه، یا جهت دهنده به مردم مقام صندلیه. اگر جهت دهی دست غیر خدا بیفته، تمام چاهای هلاکت در مسیر انسان قرار میگیره. حالا من طبق سندی که منتشر شد در سالهای قبل، این جهت‌دهی غلط رو در یه موردش براتون بگم. سوریه که از ثروت بالایی هم برخوردار نیست، قبل از جنگ 6 روزه اعراب و اسرائیل، یک افسر ارتش رو مأموریت داد بره از یکی از کشورهایی که کارخانه های معظم اسلحه سازی داره اسلحه بخره. پول اصلا هم پول کمی نبود، از مالیات مردم، از درآمدهای عمومی مملکت این پول تهیه شده بود و برای سوریه پول سنگینی بود. جاسوسانی که در ارتش سوریه برای اسرائیل کار می‌کردند به اسرائیل خبر خرید یک کشتی کامل اسلحه رو دادن و اسم این افسر خریدار، این یه فرق بین اهل توحید و اهل طاغوته که اهل توحید محال اسرار کسی رو، خانواده ای رو، ملتی رو، جامعه ای رو فاش کنن، محاله. زمانی که یه جوان 28 ساله ای مانند قیس ابن مسهر سیداوی به وسیله مأمورین ابن زیاد گرفتار شد، اووردنش پیش عبیدالله ابن زیاد، گفت به ما گزارش دادن از مکه به خط ابی عبدالله الحسین برای تعدادی از چهره‌های قابل توجه عراق نامه آوردی. گفت بله، جاسوسایی که بهت گزارش دادن درست گفتن، من نامه آوردم. گفت نامه رو بده آزادت میکنم. گفت نامه رو قبل از این که گرفتار بشم دیدم ماموران بیرون دروازه کوفه چارچشمی دارن جاده و افراد و میپان، ریز ریز کردم و قاطی خاکا ریختم. گفت میدونی به کیا نامه نوشته؟ گفت بله، دونه دونه شونو میشناسم. گفت اسماشونو بگو آزادت میکنم. گفت نه، اونجایی که به من درس دادن که معلمم ابی عبدالله الحسین بوده به من یاد داده و به من باورونده که اگر گرفتار شدی و سر تو خواستن به دشمن بگو سرم حاضر، سرم حاضر نی، الانم سرم حاضر. بردنش بالای دارالعماره از چهار طبقه انداختنش پایین، تمام اسکلت خورد شد و شهید شد. این اهل توحید. در کتاب واقعا پر قیمت رجال کشی که اوائل قرن چهارم نوشته شده، یعنی 1100 سال قبل، داره که ابن ابی عمیر به دستور هارون گرفته شد، انداختنش زندان. روز محاکمه قاضی بهش گفت کارای سری موسی بن جعفر، روابطشو با شهرا، اونایی که پول براش میارن، اونایی که براش کار میکنن و به ما معرفی کن. ابن ابی عمر گفت اینایی که تو میگی هیچیشو من نمیدونم. تو حیات زندان دو تا درخت نزدیک هم دیگه بود. قاضی گفت مچ پاشو با تناب به این دو تا درخت ببندید، سرازیرش کنید، اوریانش کنید، 1000 عدد تازیانهی که سیم خاردار توش رد شده به بدنش بزن. اینایی که شما میشنوید و من دارم میگم در ضمن گفتن و شنیدن خودمون رو هم ارزیابی بکنیم که اگر ما جای اینا بودیم چی کار میکردیم؟ بستنش به درخت، سرازیرش کردن، لختش کردن، هر یه تازیانه خارداری که به بدنش میزدن پوست و گوشت و بلند میکرد و هر تازیانه دیگری که می زدن می اومد رو این زخمها. یک کسی داشت می شمر، یکی هم داشت می زد. 100 تازیانه از سر تا پا به این بدن خورد، تمام این پوست و گوشت و کوبید، زخم کرد، خونالود کرد، پوست رو کند. قاضی هم وایساده بود نگاه میکرد. قاضی که باید مجری عدالت باشه بنده تابوته، قاضی که باید حافظ مال و جان مردم باشه خائن به جان و مال مردمه، چون بنده غیر خداست، چون بنده تابوته، چون اسیر معبود باطله، چون عقلش ساکنه و معطله، چون متحجره. برای چی زیر بار این همه جنایت رفته؟ برای پول، برای شکم، برای بدن. فقط اونی که اهل توحیده حرکت عقلی داره، حرکت قلبی داره، حرکت روحی داره، حرکت عبادی داره، حرکت عاطفی داره، حرکت اخلاقی داره. خیلی سرمایه دارن اهل توحید. اهل توحید ظرف ارزش‌ها هستند. حالا من یه قطعه ای رو اگر برسه پایان منبر براتون میگم. از یه زن اهل توحید شگفت‌انگیزه، یعنی باور کردنی نیست به صورت عادی. بعد 100 تا تازیانه قاضی گفت این اگه چیزی میدونست که میگفت. آخه یه بدن من چقدر تحمل داره؟ آزادش کردم. حالا شب آزادیش خیلی جالبه. زمانی که آزادش کردن تمام سرمایه مغازش و شهربانی و هارون غارت کرده بود، مغازه رو مصادره کرده بودن. شبی که آزاد شد به شام شب خودش و زن و بچهش محتاج بودن. یکی 2 ساعت بعد آزادی یکی از بدهکارای کسبیش اومد پول بهش داد. ابن ابی عمر نگرفت، گفت تو به من بدهکاری معلوم، این پول از منافع کاسبیته؟ گفت نه. ارث بهت رسیده؟ گفت نه. گفت هدیه بهت دادن؟ گفت نه. گفت از کجا بردی؟ گفت دیدم که تو آزاد شدی همه چی تو بردن، امرو رفتم خونمو فروختم، پول خونمه. گفت برو خونتو پس بگیر. امام صادق فرموده خانه از دین مستثناست، خونه باید برای زن و بچه بمونه، من جواب خدا رو نمیتونم بدم این پولو دیگه. این اهل تو. اما جاسوسان ارتش خبر دادن، نمیدونم برای چقدر پول، نمیدونم. بیشتر مناطق اصلی غزه که با خاک یکسان شد، جاسوسان فلسطینی به اسرائیل گرامی دادن که کجا رو بزن. نمیدونم برای چقدر پول، برای چقدر عمر. انسان وقتی از توحید جدا زندگی کنه، کثیف‌ترین موجود عالم میشه. افسر میره کشوری که باید جنس بخره، انگلیس یا فرانسه یا یک کشور دیگه اروپایی. من مدارکشو دارم، چاپم شد، معامله میکنه، میگن تا 10 و 20 رو دیگه منتقل به کشتی میکنیم، شما برو. آدمی که اهل گناهه، اهل گناهه، این افسر که به خاطر سفر خارجی اضافه پول بهش میدادن، دلار میگرفت، شبها میومد تو یکی از کاباره‌های آباد فرانسه یا لندن برای خوردن شام و مشروب و قهوه و چایی. یه شب یه دختر خانوم 22-23 ساله که در زیبایی حرف اولو میزد، اومد روبروش، سر همون میز نشست. جوونا برای شما یه قطعه قرآن بخونم، البته بعد شما برای مسنتراتون. این چه قطعه عجیبیه در قرآن. خداوند به شخص پیغمبر میگه از چند چیز تو با این قدرت عقلی و روحی و قلبی به من پناه بیار، چون اگر من به یاری برنخیزم خطر قطعیه. خطر انقدر سنگینه که خدا به پیغمبر میگه خودتو در پناه من قرار بده. 4-5 تا خطر رو میشماره، یکیش اینه: و من شر نفاثات فی العقد. کلمه نفاثات کلمه جمع مؤنثه، مثل سماوات. نفاثات 1000 سال پیش در شهر سبزوار و مشهد یه تفسیر نوشته شده 10 جلد به نام مجمع البیان که قبر صاحبش هم نزدیک حرم حضرت رضاست، امین الاسلام تبرسی. اون زمان که متپرستی برای خانومان نبود، آرایش‌های این چنینی نبود، لباس‌های این چنینی نبود، پارک‌ها نبود، در همه خونه‌ها وا نشده بود هر زن و هر دختری هر شکلی دلش می‌خواد بیاد بیرون. اون زمان اونم تو سبزوار. امین الاسلام طبق لغت عرب میگه نفاسات، یعنی زنان و دختران زیبا چهره آرایش کرده ای که با عشوه‌گری و طنازی قوی ترین مردان دیندار رو میتونن بیدین کنن. اینو خدا به پیغمبر میگه. افسر روسی این چهره رو دید، زیبا آرایش کرده، لباسای خارجی، در جا عاشق این دختر شد. در جا زن داشت، بچه داشت، ولی گناه بیقیدی، زن نمیفهمه، بچه نمیفهمه، کشور نمیفهمه، ملت نمیفهمه. گفتش که خانوم حاضرین مهمان من باشین، امشب و شام قهوه چایی؟ گفت نه، من لحظاتیه که چهره شما رو دارم میبینم، واقعا عاشق شما شدم، شما مهمون من باش. افسره دید مهمونی مفتیه، و اونم که میگه من عاشقتم. گفت باشه. اون شب رو گذروندن، فردا شب با هم قرار گذاشتن تو همین کاباره. فردا شب به افسره گفت من در بهترین هتل لندن اتاق دارم، شما میتونید اتاقتون رو پس بدین بیاین با من باشین. خیلی این افسر به این دختر اصرار کرد که همه جوره در اختیار من قرار بگیم، هر چی پول میخوایم میدم. گفت من پول نمیخوام، همه جورم در اختیارتم، اما الان نه، وقت میخوام. تا روزی که اعلام شد به این افسر کشتی امرو حرکت میکنه طرف سوریه، به دختره گفت من باید برم یه جنسی دارم تحویل کشورم بدم، استعفا میدم بر میگردم اینجا با شما زندگیم. گفت لازم نیست استعفا بدی، منم با خودت ببر، من میام سوریه. دخترم سوار شد، با هم دیگه راه افتادن، دو راهی سوریه و بندر حیفا در اسرائیل. دختره گو منو میخوای؟ گو من تو رو یه شب نبینم میمیرم. گو اگه منو میخوای حاضرم باید ازدواج بکنم، کشتی رو ببر طرف بندر حیفا، خودتم بیا اسرائیل، من برات گذرنامه اقامت میگیرم، کشتی پر از اسلحه رفت طرف اسرائیل، کلشو اسرائیل برای ارتش خودش خالی کرد. این بیدینی. دود از سر آدم بلند میشه. این بندگی طاغوت. طاغوت این افسر این زن بود. یه عده‌ای هم پول طاغوتشونه، یه عده‌ای هم صندلی طاغوتشونه، یه عده‌ای هم فرعون طاغوتشونه، یه عده‌ای هم یزید طاغوتشونه، یه عده‌ای هم اوباما طاغوتشونه، چون اون خوکچه که تموم شد برنامش رفت. حالا آیاتو ملاحظه کن، تا جایی که امکان خوندنش و ترجمه‌ش و توضیحش. ما یستوی الاعمی و البصیر. ببینید اینا تفاوت‌های اهل توحید و اهل شرکه. تفاوت‌ها رو هم وجود مقدس پروردگار داره بیان می‌کنه. دیگه حرف توش نی، حقیقته. ما یستوی الاعما والبصیر، بصیر یعنی چی؟ یعنی بینا، آگاه، تیزهوش، با ذکاوت، فهمیده، دارای عقل فعال تشخیص دهنده که با ابزار لازم و وسائل لازم حق را از باطل تشخیص میده، خدا را از طاغوت تشخیص میده، درستی را از نادرستی تشخیص میده. کوردل که تنها علمش علم به شکم و شهوتش همین، این را هم قرآن میگه در این آیه، الذین یتمتعون و یأکلون، تمتع شهوت، یأکلون شکم، علمی دیگه ندارن. شما ممکنه بگین این همه رشته های علمی در دنیا پستیه، تمامش در راه شکم و شهوته. شما یه علمی رو در جهان امروز در کشورهای کافر و مشرک نشان بدید که در مسیر انسانیت و اخلاق و سعادت به کار گرفته میشه. تیاره میسازن در راه بالا بردن انسانیت یا در راه جابجا کردن این جنس دوپا. چند تا مگه آدم حسابی تو تیاره در دنیا میشینه؟ 1.5 میلیارد هند بودایی هم. اروپا و امریکا اغلب مسیحی مشرکن. یهودی ها ستمکارترین مردم عالمن در بخش صهیونیستشون. تمام کشورهای آزاد شده شوروی لائیکن. 1.5 میلیارد جمعیت چین لائیکن. تیاره ها در رای چی به کار میره؟ در راه جابجا کردن 99% حیوان شریر، 1% هم آدم که سوار شه مکه بره یا مشهد بره. خود تیاره که بار معنویت رو نمیبره بالا، برای آسایش بدن. مردم از اینجا میخوان برن مشهد، پیاده 1.5 ماه طول میکشه، با قاطرم 1 ماه، خب با تیاره میرن 1 ساعت. بقیه علومم در راه آسایش بدنه. خدا فقط فرهنگی رو داده در راه بالا بردن انسانیت و شرف و معنویت و اخلاق و کرامت. کوردل یعنی انسانی که جز شکم و شهوت نمیبینه، چشمش بیشتر از این فضای دید نداره، چشم دلش. این با آدم بصیر یکیه. در چی با هم دیگه مشترک؟ ولی ظلمات ولی نور. خدا عقل به ما داده، داره میگه ارزیابی کنید. تاریکی ها با روشنایی یکیه. یعنی اگر امشب این جلسه کل برقش بره، شب دوم هم هست، ما هم نیست به تابه، تاریک مطلق بشه، یه نفر بغل دست شما به شما بگه رو گل صورتی قالی انگوش بذار، گل مرده با پشم گوسفند بافته شده قالی رو تو تاریکی نمیتونی پیدا کن. تو تاریکی میشه حقایق رو پیدا کن، تو تاریکی میشه بهشت رو پیدا کن، تو تاریکی میشه واقعیت‌ها رو پیدا کرد، تو تاریکی میشه ارزش‌ها رو پیدا کرد. مرده کنار رودخانه افتاده بود رو زمین، داشت از رودخونه آب میخور، یه حکیمی اومد رد بشه گفت آقا لبشو از رو آب برداشت، گفت چیه؟ گفت اینجوری آب نخو عقلت کم میشه. گفت عقل چیه؟ گفت برو کل رودخانه رو بخور. هیچی. ول از ظلمات ولن نور. آدمی که در گمراهیه، در تاریکیه، آدمی که بند به فرهنگ طاغوته، خودشو فقط میتونه ببینه، هیچ تشخیص دیگه ای نداره. هیچ. تمام کره زمین به نفع مردم غزه بلند شدن بی استثناء، حتی خود مسکو ملت ریختن بیرون، ولی این سیاه دل تازه حکومت آمریکا رو به دست گرفته، دو سه بار تو این هفته گفته اسرائیل برای ما حیاتیه. یعنی من صدای مردم کره زمین رو نمیفهمم، درک نمی کنم. شکم و شهوت و صندلی من بستگی داره به این که اسرائیل رو نگرده. پالو 6 میلیارد جمعیت بگن کارتون بده، نمیدونم چی میگن، نمیفهمم. اینه گمراهی. البته ما باید این گمراهی رو در اشل کوچیکترم ببینیم. ممکنه تو ما، همسایه ما، تو اقوام ما هم کسی باشه بگیم خدا بگه نمیفهمم، انبیا نمیفهمم، علی ابن ابی طالب نمیدونم، حسین ابن علی نمیدونم، قرآن دیدم مال قدیمه، مال عرباس، نمیدونم. چی میدونی؟ تجارت خونه، پول، شکم، شهوت. هیچی دیگه راست میگه نمیدونه، هیچی دیگه نمیدونه. تمام مردم این شهرم که عاشورا بیان بیرون و مانند انسان داغ دیده اشک بریزن، کل شهر رو بهشون میخنده، چون نگاهش نگاه خره، ارزیابی نمیتونه بکنه، نگاه گاوه، نگاه قاطر. حالا عزاداران برن کنار 10 تا قاطر و 10 تا خر سینه بزنن، گریه بکنن، یا حسین بگن، قاطر و خر چه میفهمن چیه؟ قاطر قاطر. چقدر خدا زیبا حرف میزنه. ما یستوی الاعمى و البصیر و للظلمات و للنور و للظل و للحرور. سایه خونک، اونم کنار درختان با تراوت، کنار گلهای رنگارنگ، با گرمای کشنده وسط کویر مساویه. وللظل وللحرور و ما یستوی الاحیاء وللاموات. زندگانی که تمام عواطفشون داره کار میکنه، اندیشهشون داره کار میکنه، عقلشون داره کار میکنه، وجودشون منبع خیره، وجودشون برای مردم منفعته، به قول امیرالمؤمنین وجودشون کلیده که قفل هر مشکلی رو میتونه باز بکنه برای مردم. این زنده ها با جنازه های کثیف بدبویی که در جامعه دارای حرکت خالی بدنی و شکمی هم یکی هم. اینا یکی هم. نه یکی نیستن. بعد پروردگار می فرماید ان الله یسمع من یشاء، کسی اگر گوششو باز بکنه، کسی اگر عقلشو به بازار حقیقت بیاره، کسی اگر شایستگی نشون بده، کسی اگر من و فرهنگ منو بخواد، من همه حقایق رو به او میشنوانم، همه حقایق رو. خیلی آیه عجیبه، ان الله یسمع من یشاء، من از طریق الهام، از طریق قلب، از طریق انبیا، از طریق قرآن، از طریق ائمه، از طریق اولیا هم در تمام حقایق رو به روش باز میکنم که صدای حقیقت رو بشنوه، بهشم یاری میدم قبول بکنه، بهشم کمک میدم عمل بکنه. و قالوا سمعنا و اطعنا، اگه کسی بخواد. بعد به پیغمبر میگه این مرده های متحرک که یکیشون عموت ابو لهب، عاص ابن وائل، ابو سفیان، بت پرستان و طاغوتیان و طاغوت پرستان مکه، ما انت به مسلمن من فی القبور، تو با این زبان الهیت که در تمام عالم خلقت از نظر شخصیت و بزرگی نمونه نداری، به گوش این مرده ها چی داری میخونی؟ نمیشنوم صدا تو. نمیگیرن. اینا روزی صدا میشنون که از بندگی طاغوت آزاد بشن. اینا روزی صدا میشنون که از حالات طاغوتی در بیان. حبیب من، اینا مردن. تو بلند شو برو کنار یه قبر، چی میخوای داد بزن؟ مرده ای که بدنش متلاشی شده، خاک شده، که صدای تو رو نمیشنوه. حبیب من، چجوری صدا تو به این مرده ها میخوای بشنوی؟ یه قطعه ای رو من از نهج البلاغه براتون بگم، اینم خیلی اعجاب آوره. امیر المؤمنین میفرماد مشرکین، طاغوتیان، من بهتره به جای لفظ مشرک بگم بندگان طاغوت، اونایی که یا زن یا مرد یا پول یا صندلی یا شهوت یا شکم بهشون جهت میده و هنوز آزاد نشدن. گفت طاغوتیان مکه، تو نهج البلاغه تو خطبه قاصعه میگه که قوم خیشای خودمونم توشون بودن، عمو داشتیم، عموزاده داشتیم، دایی داشتیم، دایزاده داشتیم، خالزاده داشتیم، اینا یه جمعی شدن. اومدم پیش پیغمبر، من بغل دست رسول خدا نشسته بودم، به پیغمبر گفتن یه کاری اگه برای ما بکنیم، همه ما امرو هم تو با نبوت و قرآن و خدای تو رو قبول می. خب خیلی خوبه، 200 تا یه جا مسلمون بشن، 100 تا یه جا مسلمون بشن. پیغمبر فرمود چی کار کنم؟ گفتم به این درخت خورما که سر 20 متریه بگو زمینو بشکافه بیاد تا روبرود، پیغمبر بدون اجازه خدا کار نمی کنه. خداوند به او اجازه داد این کارو بکن. فرمود درخت بیا. امیرالمؤمنین میگه زمین و شکاف درخت اومد، برگای شاخا رو سر و صورت من ریخته بود، اینقدر نزدیک شد. فرمود درخت اومد به وعدتون عمل بکنید. گفتن بگو درخت نصف بشه. پیغمبر به درخت فرمود نصف شو، کاملا نصف شو. گفتن بگو به هم بچسبه. پیغمبر فرمود بچسبه. گفتن بگو برگرد سر جاش. پیغمبر گفت برگرد سر جاش. کلشون. امیر المؤمنین می فرمد نگاهی به پیغمبر کردن و همه از جا بلند شدن، گفتن تو عالم جادوگر مثل تو نیست. این عقل ساکن، جادوگر که نمیتونه این کارا رو بکنه، این کارا تصرف در طبیعت به اذن پروردگار عالم. یک آیه دنباله آیات برای جلسه بعد. توحید چه میکنه؟ توحید اتصال به پروردگار، قبول فرهنگ پروردگار. خب من دو تا حادثه رو با هم مقایسه کنم، بخواین گریه کنین در مقایسه این دو حادثه گریه کنید. دو روز بر 84 زن و بچه گذشت که هر کدام از این دو روز به شکلی اهل بیت و این 84 نفر رو در غم سنگین و گریه بسیار شدید فرو برد. برادران و خواهران، ولو ساده معمولی تا کسی داغ ندیده باشه نمیتونه درک بکنه که به اهل بیت چه گذشته. داغ غیر مرگ طبیعیه. تو خانواده آدم یه وقت یه کسی میمیره 100 سالشه، یه خانومی میمیره 90 سالشه، این خیلی غم نداره، غصه نداره. اینجور افرادم که میمیرن ما گریه زیادی از خانواده هاشون ندیدیم. تنها حرفی که میزنن میگن خدا رحمتش کنه راحت شد. اما یه حادثه اتفاق افتاده، نصف روز از بچه 6 ماهه رو کشتن تا پیرمرد 70 ساله که در تمام عالم نمونه نداشتن. حالا روز 11 این 84 زن و بچه رو آوردن کنار این 72 بدن قطعه قطعه. شما فکر بکنید اینا از روی شترها وقتی این بدنها رو دیدن چه حالی شدن. بدنهایی که اجازم نمی دادن دفن بکنن، بدنهای بی سر، بدنهای بی لباس، بدنهای قطع قطع. این یه روز بود که خدا میدونه اینا چه حرفایی کنار این بدنها زدن. یه روز دیگه این 84 نفر برگشتن که روز 40 دیگه 72 بدن قطعه قطعه نبود، 72 تا قبر بود. رسمه که اگر خانواده رو شب 7 یا شب 40 بخوان ببرن سر قبر جوانی، نوعروسی، دامادی، عزیزی، میگن مواظب مادرش، خواهرش، برادرش باشین، رسیدن سر قبر خودشونو هم ماشین پرت نکنن. زین العابدین میفرماید ما وقتی نزدیک این قبرها رسیدیم شطور بلنده، باید بخوابونن افراد و پیاده کنن، اما این زن و بچه، این زنان و دخترها وقتی از راه دور چشمشون به قبرها افتاد، مانند برگ درخت خودشونو ریختن از بالای شطور روی زمین، دوان دوان اومدن، اما همه اومدن کنار قبر ابی عبدالله، نشستن. ام کلثوم بلند شد، صدا زد دختران، خواهران، زنان، میدونید اینجا کجاست؟ اینجا همون جاییه که با تیر سه شعبه گلوی اصغر ما رو زدن، اینجا همون زمینیه که دو دست قمر بنی هاشم رو جدا کردن، اینجا همون جاییه که شم روی سینه ابی عبدالله نشست. تو این گیرو دارم نقل میکنن بچه کوچیکا دویدن، یکی یه ظرف آب کردن از فراب، دوان دوان اومدن آب و کنار قبر ابی عبدالله گذاشتن، صدا میزدن بابا ما دیگه آب نمیخوایم، بابا ما دیگه تو رو ناراحت نمیکنیم. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا، اللهم اهلك اعداءنا، اللهم انصر قائدنا، اللهم اجعل عاقبة امرنا خيرا، اللهم ايد وانصر امام زماننا.